ردتی و ترجمه‌ای داشته، ولی خب تو جهان اسلام وارد شده و یک موج قوی هم ایجاد کرده، هنوزم خیلی طرفدار داره. که این دیدگاه در واقع نتیجهش حذف انسان، اراده و عقل انسان، حذف اختیارات بشر و مسئولیت بشر از صحنه است و به نام دین، به نام خدا، به نام تقدیر، به نام قضا و قدر، به نام قسمت الهی و اینا، در واقع معانی تحریف شده اینا، چون ما اینا همه رو قبول داریم، ولی اینها یه معنای قرآنی دارن که این معنای قرآنی ما تقدیر و قسمت و قضا و قدر و مشیت الهی رو میپذیریم و حکومت مطلق خداوند و ولایت او رو بر همه چیز و اینکه همه چیز تحت قدرت اوست، حتی اون چه که برخلاف شریعت او انجام میشه هم باز تحت قدرت خداونده. ولی در این حال چیه؟ اینا رو جوری نمیفهمیم که از توش نفی اختیار بشر، مسئولیت بشر در بیاد. اینو ما اینجوری نمیفهمیم. اما یک تعبیر غیر قرآنی، تفسیر غیر قرآنی از همه این کلمات شده که به نام خدا و دین و مذهب و تقدیر و این حرفا در واقع ظاهرش احترام به خدا و مقدس معابیست، اما ظاهرش اینه که توسعه میده دامنه قدرت خدا رو، ولی باطنش توهین به خداونده و کاملا ضد دینیست، چون عدالت خدا رو و حکمت خدا رو به کل زیر سوال میبره. چون معنی این گرایش دوم، گرایش جبرگرایی، اینه که ما کاری نیستیم و نقشی نداریم توی عالم، بنابراین مسئولیتی هم نداریم، تقصیری در کار نیست، اگرم هست مقصرش ما نیستیم، پس خود خداست، پس خود خداست و همه چیز رو، همه مفاسد و مظالم رو توجیه مذهبی میکنیم. این که هر کسافتکاری، هر ظلمی، هر نابرابری، هر جنایتی بشه بگیم خدا خواسته، قسمت خداست، تقدیر خداست، یعنی چی؟ یعنی خداوند خودش در رأس گناهکاران است و معنیش اینه که خداوند کاری که از ما خواسته نکنیم خودش مرتکب میشه. شما ببین توهین از این بالاتر به مفهوم خداوند و از این قویتر میشه نفی فرهنگ توحیدی؟ و همه این کار به نام دین و با یک گرایش مذهبی و مقدس ماهوی انجام میشه، در حالی که خداوند در قرآن خودش پاسخ اینو داده. خداوند در قرآن چی میگه؟ خداوند میفرماد که هر فسادی که در زمین به خشکی سر میزند چیه؟ فبما کسبت ایدی کن. هر فسادی که در دنیا میبینید، نمیگیم فساد نیست، ظلم نیست، ولی هر جا ظلم و فساد میبینید کار خود شماست، دستاورد خود بشره، به خدا نسبت ندید. خب این دو تا جریان فکری، هر دوش هم جریان‌های منحرف، دو تا افراط از دو طرف. اما امام رضا علیه السلام در جواب این دو تا گرایش چی میگن؟ من چند تا جمله کوتاه ازشون در این باب عرض کنم. یک، نقل شده جلسه‌ای بود که عده‌ای نشسته بودن، از بزرگان و مشاهیر و اینا بودن، از رضا علیه السلام هم بودن و مشغول صحبت بودن، به سوالات جواب میدادن. برادری دارن حضرت به نام زید، که غیر از اون زید و مشهور و که رهبر زیدیه و اینهاست، غیر از اون، اون زید در واقع پسر امام سجاد صلوات الله علیه هست و این زیدی که میگیم برادر امام رضا است. در زمانی که امام رضا از رفتن آمدن به خراسان تشریف آوردن اینجا، قیام‌های متعدد مسلحانه، جنبش‌های علوی در سطح جهان اسلام ایجاد شد و بعضی از مناطق به دست علوی‌ها افتاد، حکومت‌های خودمختار علوی ایجاد کردن، مثلا در یمن، مثلا در خود مکه، در بخشی از عراق و در بخش‌های از ایران علوی‌ها قیام کرده بودند، یه بخش‌های کوچکی خودمختار ایجاد کرده بودند با جنبش و جنگ مسلحانه. یکی از اینا همین زید بود که ایشون هم قیام کرده بود و بعد شکست خورد و دستگیر شد و مأمون از در واقع ترس نفوذ کلمه امام رضا و ظاهرش از بابی که حالا ما مثلا چون برادر امام رضا است کوتاه آمدیم، این رو اعدام نکرد و کنار آمد باش. در همین موقع عموی امام رضا مثلا در مکه، یک برادر دیگرشون یا پسر عموشون در یمن و جاهای مختلف، اینا حکومت‌های کوچک خودمختار تشکیل داده بودن. این زید یه مقداری آدم در این حال ماجراجو و جاه طلبی هم بود، یعنی خیلی خلوص فکری و عقیدتی تو کارش نبود. تو جلسه نشسته بود، اونجا که روایت داره که امام رضا داشتن صحبت میکردن، این گوشه مجلس نشسته بود، یه عده دکون مستقلی برای خودش درست کرده بود، یه عده دوروبرش، بعد هی داشت که اونا میگفت که شما میدونین ما کی؟ ما اهل بیت پیغمبریم. بعد میدونین پیغمبر راجع به ما چی گفته؟ حالا اون میگه اینا رو، حرفایی که امام رضا نمیگه اون میگه. میدونی پیغمبر راجع به ما چی گفته؟ میدونی ما در چه چنی داریم در دنیا؟ میدونی در آخرت ما چی هستیم؟ هم تو داره میگه. یه مرتبه اونجا داره که حضرت رضا متوجه شدن که چی میگه، صحبتشون رو قطع کردن و وسط صحبت قطع کردن، رو کردن بهش، گفتن که زید این مهملات چیه داری میگی؟ این مهملات چیه داری میگی؟ که ما پسرخوانده خداییم، ما یه نسبت خاصی با خدا داریم که اگر گناه هم بکنیم عیبی نداره، ما معافیم، ما یه مسئولیتی داریم از این جهت که نه که ما گناه نمیکنیم، ما گناه بکنیم هم عیبی نداره. یه دکون مستقیم، اینا چی حرفا رو میزنی؟ بعد تعبیرشون اینه، فرمودن که امتیازات تضمین شده بدون عمل صالح، بدونی که قیمتشو بپردازی، برای کی تضمین شده که تو دومی شی؟ بعد فرمودن اگر تو بهشت تضمین شده از همین الان بدون اینکه هیچ عمل صالحی انجام بدی، معلوم میشه تو شأنت پیش خدا از پدرمون موسی بن جعفر بالاتره، چون پدر ما بعد از یک عمر جهاد و عبادت و فداکاری و زندان و مصیبت و اینا به نعمت الهی و جوار و خدا و بهشت میره، تو بدون همه اینا میری. پس معلوم میشه شأن تو از او هم پیش خدا بیشتره، چون او با اون هزینه سنگین میره، تو بدون هزینه، مثل که بهشت تضمینه. یعنی برای بهشت اونا باید هزینه داد، بهش را به بها میدهن نه به بهانه. با ادا اصول و تظاهر که نمیشه که ما مذهبی میریم به بهش، نه، باید مایه گذاری بکنیم، باید سرمایه گذاری کنیم. امام فرمودن که تو که اینجوری از پدرت موسی افضل برتر میشه، چون او با یک عمر جهاد و عمل و عبادت و عمل صالح و فداکاری و مصیبت و گرفتاری میره به بهش، تو بدون همه اینا میری. بعد رو کردن به جمعیت فرمودن ملاک عمل صالح است و مسئولیت پذیری تو، این یه تعبیر. و بعد اشاره کردن به آیه قرآن، در قرآن آیه هست که میفرماد در مدینه مسیحی ها بودن، یهودی ها هم بودن دیگه قبل از اسلام. مسیحی ها میگفتن ملت برگزیده نزد خداوند ماییم، ما قومقیش خداییم. یهودی ها میگفتن که قوم برتر ماییم، پسرخوانندگان خدا ماییم. هر کدومشون دم از این می‌زدن که یک نسبت ویژه‌ای اونا دارن با خدا، بقیه ندارن. بعد مسلمان‌ها هم اضافه شدن. مسلمان‌ها میامدن به اونا میگفتن که شما کیین؟ ما قوم خیش خداییم. یعنی که بدون دخالت عمل و عمل صالح، همطور ما چیزیم، سوگولی خداییم. ما سوگولیه، ما نظر کردیم همینطوری. در ازای چی؟ عمل صالح، فداکاری، جهاد، علم، گذشت، در ازای چی؟ نه هیچ، همینطوری. چون ما مسیحی، میگم ما چون یهودی، میگم ما چون مسلمانی. وقت آیه نازل شد بر پیغمبر، وحی آیه آمد که به پیامبر اکرم گفت به مسلمان ها بگو لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، نه به این هوس ها و آرزوهای شما ارتباطی داره مسئله نجات، نه به آرزوی اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها. ملاک عمل صالحه، ملاک فداکاریه. شما صرف ای که ظاهرن مسلمونی که از اونا بهتر نیستی، باید عمل کنی تا فاصله انسانی بگیری واقعا از اونا، و الان شما با اونا فرقی نداری. تو خانواده مسلمون به دنیا آمده، هم تو خانواده مسیح به دنیا آمده. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزبه، هر کس کسافت کاری کنه به تناسب همو عمل مجازات خواهد شد، ولو اسمش مسلمون باشه، ولو منتسب به اهل بیت و پیغمبر اونم باشه. این منطقه اینهاست. و از طرف یه حدیث دیگه تو این قضیه که باز بحث همین جبر و اختیار اینهاست، چون اینا میگفتن که آقا این هم جواب اون دسته اوله که میگفتن ما به خود وانهاده شده ایم، ما موجودات پرتاب شده ایم، مستقل از خدا. خدا استارت رو زد و رفت بخوابه دیگه، رفت مشغول چرت زدنه. که اصلا قرآن در پاسخ به اینا میگه که چی؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند نه خواب است نه چرت میزنه، همه چیز در محضر خداست. کنترل جهان از دست خداوند خارج نشده است و نخواهد شد ولو برای یک لحظه. همه چیز تحت نظر و تحت مدیریت خداوند، تحت ربوبیت خداوند. چرت نمیزنه، خداوند نخوابیده است، خداوند بیدار است. هیچ لحظه ای در غیاب خدا وجود نداره، لحظه ای نیست که اون لحظه باشه و ما باشیم و خدا نباشه یا بیدار نباشه. خدا رو فرید نمیشود داد. و اون جریانی که میگفت، یه جریانی که میگه ما تنها این به خود وانهاده شده ایم، پرتاب شده ایم، تیپا خورده ایم، کو خدا؟ ما که داریم با خدا و بی خدا همه دارن زندگی میکنن، یه جوره اتفاقات که همه جور یه جوره، دو تا افراط از دو طرف. اون خدا رو کلا نفی میکنه، انکار میکنه. این مسئولیت ما رو و وجود انسان و مسئولیت انسان رو نفی و انکار میکنه. حضرت رضا به هر دو تا خط، این دو تا جریان شما میگم مال اون موقع نیست، همین الان هم هست. الان هم دو تا گرایش بسیار قوی تو همین فلسفه های مدرن در دنیا غرب، در غرب و شرق و در همین ادیان موجود، این دو تا گرایش الان قوی وجود داره هر دوش، و در جهان اسلام هم حضور دارن، خارج جهان اسلام هم هستن. این حرفا قدیمی نیست، این حرفا همین امروزه. تو یه حدیث داره که احمد ابن محمد بزنتی آمد در روز خدمت امام، گفت آقا دوستان ما که به شما هم علاقه دارن تو منطقه ما اینا مسئله دار شدن، از بس شبهات این بحث‌های شبهه‌ها و اینا مطرح شده و جریان‌های مختلف فکریه، یه در دوستداران شما بینشون اختلاف افتاده. امام گفتن چطور؟ گفت آقا یه عده گرایش‌های جبری پیدا کردن، جبرگرا شدن، دارن میشن. عده‌ای به اصطلاح یقولون بالجبر، یه عده هم از اون طرف یقولون بالاستطاعه. یه عده میگن ما کاری نیستیم، یه عده میگن چرا، ما استطاعت داریم، ما مسئولیت داریم، توان داریم، اختیار داریم. ما چیکار کنیم؟ داره بین نیروهای خود ما اختلاف میفته. یعنی این شبهه‌های فکری اومده نیروهای خود ما رو شقه شقه کرده اونجا. چیکار باید کرد؟ امام فرمودن که اکتب بنویس جواب این شبهه رو. بعد فرمودن که این حرفی که من میزنم نگید اینم یه نظریه ایه در کنار بقیه نظریه ها و مکتب ها، این دین خالص است، این حرف خداست. بنویس که قال الله تبارک و تعالی، بگو که خدا گفت، این حرف خداست، دین خالص. چی گفت خدا؟ گفت یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسك ما تشاء. آری تو میخواهی، تو میخواهی، تو تصمیم میگیری، انسان، ای انسان، ای فرزند آدم، تو مشیت داری، اراده داری، اما همین اراده ای که داری خارج از حیطه قدرت و مشیت خداوند نیست. چون خداوند خواسته تو اراده داشته باشی، تو اراده داری. بنابراین شما اینجا نه قدرت خدا رو میبری زیر سوال، نه عدالت خدا رو میبری زیر سوال. چون جبری عدالت خدا رو میبری زیر سوال، یعنی میگه این خداییست که به ما مجبوریم، اختیار نداریم، بعد گناه میکنیم مجبورانه چون خودش خواسته، بعد ما رو میخواد ببره جهنم عذاب کنه. خب این ظلمه دیگه، چیزی خدای عادلیه که هم ما رو مجبور میکنه به گناه، ما اختیار نداریم، هم بعد عذاب میکنه. پس جبریگری نفی عدالت خداست. اون جریان دیگه چیه؟ نفی قدرت خداست. چون میگه خدا یه چیزی رو آفرید، بعد کنترلش از دستش خارج شده، یعنی اون میخواد ما بعضی کارا رو نکنیم ولی زورش به ما نمیرسه، چون اختیار به ما داده، دیگه اختیار از دست خودش خارج شده. درسته؟ پس اون قدرت خدا رو میبره زیر سوال، این عدالت خدا رو میبره. امام روزا میگن این تفسیری که من میدم که تفسیر اصل دینی است، هم قدرت خداوند هم عدالت خداوند هر دو محفوظه، رابطه انسان و خداوند قطع نشده، در این حال انسان مسئوله. رابطش این جوریه، خدا گفت ای فرزند آدم، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، تویی که میخوای و تصمیم میگیری، اما این مشیت تو ضد خارج از مشیت من نیست، این اختیار رو من به تو دادم. یعنی تو مجبوری که مختار باشی، تو مجبوری که مختار باشی، من خواستم که تو انتخاب کنی، قدرت تصمیم گیری رو من به تو دادم، اما تو تصمیماتو نمیتونی به من منتسب کنی، مسئول تصمیمات خودتی، اما قدرت تصمیم گرفتن رو من به تو دادم. شما اینجا میبینید هم قدرتش هم عدالت هر دو تأمین میشه. امام میفرماد نه اجازه، با این تفسیر نه اجازه بدید که خدا را از صحنه جهان و زندگی و کائنات حذف کنن، که اتفاقا شروع جهانبینی سکولاریسم و دنیاگرایی و نفی دین و دین زدایی هم اینجاست. وقتی گفته خدا نیست، یا خدا از عرصه خارج شده است، یا یه گوشه نشسته و تماشا چیست، این شروع سکولاریسمه. از این طرف هم دینداری غلط عوامانه افراطی که خدا هم چنان نوع حضور خدا رو جوری تفسیر میکنه که هیچ جایی برای مسئولیت انسان، انتخاب انسان باقی نمیمونه، در حالی که خود خداوند خواسته انسان آزادانه تصمیم بگیره و حق انتخاب داشته باشه. وقتی دسته دوم هم همه چیز رو مجبورن به نام دین بنویسن، بنابراین هر ظلم و بی‌عدالتی و سوء استفاده هم که میشه امضای دین و مذهب و پاسپورت شما دیگه قسمته. قسمته یعنی چی؟ یعنی کار خداست، یعنی امضای خدا رو پاش می‌ذاری، چیزی که خداوند به اون ناراضی است. چند هزار پیغمبر فرستاده و عقل به تو داده که بفهمی که ناراضی است، ولی در این حال دست تو رو باز گذاشته. فرمود امام رضا که خداوند گفت و به قوتی ادیت الی فرائدی و به نعمتی قویت علی معصیتی، تو قدرتمندی، میتونی انجام وظیفه کنی، میتونی خودتو نجات بدی، تو قوی هستی، میتونی مخالفت کنی در برابر حق، اما این قدرت رو من به تو دادم، میتونم ازت بگیرم ولی نمیگیرم. تو پیش چشم من و در حوزه تحت کنترل من داری هر کاری که میکنی میکنی و او کار ولی به خود تو منصوبه. بله تو جعلتو که سمیعا بصیرا قویا، تو قوی هستی ای انسان، تو میشنوی، تو میبینی، تو درک میکنی، تو تصمیم میگیری، اما همه اینا رو من به تو دادم. اینی جعلتو که سمیعا بصیرا قویا، قدرت دیدن و شنیدن و قدرت رو اساسا من به تو دادم. بنابراین کاری که ما میکنیم خدای تو داره میکنی، اما خودمون داره میکنیم. بالاخره فرمود که ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خیری که از شما سر میزند منشأ حقیقیش خداوند است. برای که خیر رو به شما آموخت و نشان داد و قدرت انجام خیر رو به شما داد. اما و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی که به شما میرسد منشأش خودتونین و تصمیم خود شماست. خوبی ها رو میتونی به پای ما بنویسی، بدی ها تو نمیتونی به پای ما بنویسی، چون اونجا جاییست که از اختیار خودت بد استفاده کردی. بنابراین اون رو نمیتونی به من نسبت بدی، اون نگو قسمته. ما خیلی کارهای خطا خودمون میکنیم، بعد که داریم چوبشو میخوریم میگیم دیگه خواست خدا از قسمته. خب بله، قسمت اینه، خواست خدا اینه که اگر عمل الف انجام بدی نتیجه ب رو میگیری، اگر عمل جیم رو انجام بدی نتیجه د رو میگیری. هر دوش قسمته، تویی که انتخاب میکنی که مشمول کدومی که از قسمت‌های الهی و تقدیر الهی قرار بگیری. تو داری انتخاب میکنی. تو اگر مفت بخوری و کار نکنی و فکر نکنی و برنامه نریزی و رعایت نکنی مسائل، خب چوبشو میخوری. بله اینم قسمت. خب قسمت، ولی خب اونم اگر رعایت بکنی همه اینا رو به نتایج مثبتش در دنیا و آخرت میرسی، اونم قسمته. دو تا قسمت تو داری، تو 10 تا قسمت داری اصلا. تو انتخاب میکنی از این 10 تا قسمت سهمیه خودتو برمی‌داری. بنابراین ما جایی که پیروز میشیم، ظاهرا موفق میشیم، میگیم خب الحمدلله چقدر قشنگ تمیز کار کردم من. جایی که سرمون میخوره به سنگ میگیم دیگه خدا خواسته، در برابر مشیت خدا که نمیشه مقاومت کرد. خب خدا همه‌شو خواسته، هر کار تو بکنی در ازاش این عمل شما از بالای پشت بام خودتو پرت کنی، اگر بیفتی زمین و بمیری دست پات بشکنه، اینم قسمته. اگر از پله‌هایم بیای پایین بیای رو زمین، اینم قسمت الهی. هر دوش قسمته. تو انتخاب کن سهم خودتو از قسمت الهی. بنابراین مسئولیت تو، تقدیر الهی درسته، مسئولیت تو هم درسته. البته من نمیخوام بگم همه چی در اختیار، در حوزه اختیارات و تصمیم انسانه. نه، حتما مشیت الهی منحصر در مشیت انسان نیست، فراتر از او هم هست. آثار و برکات و حوادثی هم هست کاملا خارج از حیطه اختیار ماست، ولی همونا هم مربوط به نحوه اعمال ما، همونا هم ارتباط داره. گاهی که تو زندگی بعضی از ماهای مشکلاتی میبینید پیش میاد، تو زندگی بعضی از مشکلات پیش نمیاد، در حالی که یا یکی میبینید دنبال یه رزق و روزی میدوه به زمین و آسمون میرسه، به یک دهمش نمیرسه. یه کسی نشسته داره کار حلال هم میکنه، ولی با زحمت کمی عالمه میرسه بهش. حالا اونایی که سوء استفاده و حرام و ربا و اینا رو من نمیگم، اما اونایی که زحمت کشون و زحمت کشی میخورن، اینا به خیلی چیزا، بله یک بخشش امتحان و آزمون الهی، اما یه بخشش هم نتیجه بعضی چیزایی که ما اصلا بهش توجه خودمون نداریم. کارکرد خود ماست، متا ما حواسمون نیست. یک کاری انجام میدیم اون نتیجهش، یک کاری انجام میدیم اون نتیجهشونه، متا ما باور نمیکنیم. مثلا میگن اگه کسی مثلا به پدر و مادرش توهین بکنه فلان عمل اتفاق، ما اینو باور نمیکنیم. برای چی؟ برای که میگیم عمل مکانیکی نیست. آقا چه ارتباطیه بین توهین به پدر و مادر با اینکه مثلا فلان اتفاق در فلان وقت برای پادکست بیفته؟ چه ارتباطیه؟ ارتباطه، با تو همه ارتباطات فیزیکی نیست، خیلی ارتباطات متافیزیکیه، تو نمیبینی. همه رشته ها مرئی نیست، خیلی رشته ها هست واقعا، ولی نامرئیه، یعنی برای تو نامرئیه، ولی هست. هم رنگ زمینه نمیبینی، ارتباط داره. میگه آقا صدقه اگه بدی فلان اتفاق میفته. یکیش میگه آقا چه ربطی داره؟ حالا صندوق گفت صندوق سرب صدقه انداخت، صندوق رد شد، ماشین زد بهش، گفت آقا نندازی صندوق خراب کار نمیکنه، تو این صندوق ننداز. حالا به صندوق صدقاتش کار نداریم که درست باشه، ولی این که بعضی اعمال هست، بعضی کارا هست که تو دنیا اثر داره، بعدش تو آخرت اثر داره، ما اینا رو نمیدونیم. ولی اینجوری نیست که خداوند به زور یک کسی رو ارشادت که به شقاوتش برسونه، به زور هم یک کسی رو به سعادت برسونه، این قطعا نیست. اون روایت هم که از شقی شقی اون فی بطن امه، از سعید سعید اون فی بطن امه، سعادت و شقاوت، اون اشاره داره به اینکه سعادت و شقاوت ریشه های عمیقی داره در حیات انسان. معنیش این نیست که شما سعادت و شقاوتتون هیچ دست خودتون نیست، معنیش این نیست. اینا باید درست، بعضی آیات تو روایت هست باید درست تفسیر میشه، بعضی از آیات روایت متاسفانه این دو تا جریان انحرافی برداشتن به میل خودشون تفسیر میکنن در حالی که خلاف سریه. تفسیر درستش رو از امام رضا و از اهل بیت باید بشنوید. بعد فرمودن که قد نظمت لك كل شيء تريد، هر چی که می‌خواستی دیگه من برات تو همین چند تا جمله گفتم، برو به دوستانتون که تو منطقه شما هستن همینا رو بگو، اگه واقعا دنبال حقیقتن این مرز روشن میکنه دیدگاه درست رو از غلط. یه نمونه دیگه باز با همین مضمون سلیمان ابن جعفر نقل میکنه از امام رضا در همین زمینه، میگه دو سه تا جمله امام به من گفت جواب هر دو تا خط انحرافی. یکی که ایشون فرمود ان الله لم یطع باکراه، خداوند وقتی که اطاعت میشه کسانی که اطاعتش میکنن خدا کسی رو مجبور نکرده به اطاعت خودش، مجبور به این معنا که من بدون اراده همطور دارم اطاعت میکنم خدا رو بدون اختیار، نه. این نفی کیه؟ نفی جبریه. بعدش فرمود ولم یعصب قلبه، اونایی هم که با خداوند مخالفت میکنن و معصیت میکنن اینجوری نیست که او لحظه ای که خلاف مشیت خدا عمل کردن بر خدا پیروز شدن که خدای تو این کار نمیخواستی من بکنم دی من کردم چی میگی حالا. میفرماد اون لحظه ای که داری خلاف او عمل میکنی اون لحظه پیروز نشده کسی بر خداوند، همون لحظه هم تو مشت خداوندی، منتها به تو مجال میدن. این هم جواب قدریه است، یعنی با همین دو تا جمله، یکیش جواب او مکتب یکی جواب این مکتب، ان الله لم یطع باکراه ولم یعصب قلبه، خداوند نه اجبارا اطاعت میشه و نه وقتی که معصیت میشه شکست خورده، در همون لحظه هم خداوند حاکم و مسلطه. بعد فرمود که ولم یهمل العباده فی ملکه، همون لحظه ای که کسانی با او دارن مخالفت میکنن همونا تحت قدرت خداوندن، از حاکمیت و مالکیت خداوند یک میلیمتر خارج نیستن، منتها سنت خداوند اینه که باید مجال بده، سنت خداوند اینه که مجال بده، برای که ایمان آزادانه و اختیاری میخواد نه ایمان زورکی، ایمان اجباری نمیخواد، ایمان آگاه. حاکمیت خدا مطلقه چون مالکیتش مطلقه، نسبی و مشروط نیست. همون لحظه‌ای هم که میگه داری امام رضا میفرماد همون لحظه‌ای که داره کسی داره خداوند رو معصیت میکنه در همون لحظه هم تحت قدرت خداونده، بر خداوند پیروز نشده، خودش از خودش شکست خورده. و امام فرمودن هو المالک لما ملکهم هو القادر علی ما اقدرهم علی، خداوند به شما قدرت میده مالکیت میده اما در همون لحظه حقیقتا قدرت و مالکیت حقیقی مال خودشه، اونه که دست شماست قدرت و مالکیت مجازیه و حقیقی نیست، قدرت و مالکیت حقیقی در همون لحظه هم در اختیار خودشه. و ادامه داره، حالا خسته میشید من بقیه‌اشو نخونم، اون معنیش اینه که تصمیم گیری ما خاص تو خداست اما تصمیم ها رو ما داریم میگیریم، ما مسئولیم در برابر این تصمیم ها. امام رضا اونجا آخر این نامه میفرمان که من یضبط حدود هذا الكلام، این چند جمله‌ای که گفتم اگر کسی درست مرزهای این عبارت رو با دیدگاه‌های دیگه بفهمه، مرزهای ظریفش رو رعایت بکنه و حفظ بکنه، فقط خصم من خالفه، با هر جا وارد بحث بشه با نمایندگان این دو جریان و جریان‌های دیگه حتما پیروز خواهد شد، از این بحث برنده بیرون میاد چون منطق قوی‌تره. در واقع امام دارن تغذیه تئوریک میکنن آدما رو برای مناظره با این دو تا جریان فکری که یکی به تفویض مطلق به انسان و حذف خدا از جهان و حریم زندگی معتقده، به یکی معتقده به اینکه انسان دستبنده و دستبسته و کاری نیست و بنابراین مسئولیتی نداره. خب این مسئله که اختیار بشر و مسئولیت بشر و حالا اضافه میکنم حقوق بشر، اینها هیچ منافاتی با تفسیر الهی و دینی از جهان و انسان نداره. توی دنیای جدید میگن آقا ما همین که بخوایم بحث بکنیم از مسئولیت بشر، از اختیار بشر و از حقوق بشر، از استقلال بشر، از عقل بشر، دیگه مجبوریم فاتحه یعنی رابطه شو با خداوند قطع بکنیم، یعنی اینا تبیین نمیشن الا توی یک جهانبینی غیر دینی و سکولار. اما امام رضا علیه السلام میگن نه، اتفاقا اینا وقتی درست تبیین میشن که توی یک جهانبینی توحیدی دیده بشن، اتفاقا اونجاست که حقوق بشر و تکلیف و اختیار و مسئولیت بشر معنا پیدا میکنه. در رابطه با مسئله حقوق بشرم من چند تا عبارت ازشون بخونم و عرضم رو ختم بکنم. این روایات رو هم بحثش رو ممکنه ما حد می‌زنم بیشترش رو احتمالاً دوستان ممکن نشنیده باشن و البته توقعی هم نیست، یعنی باید کسانی که مسئول گفتن و رسوندن این احادیث به مردمن اونا باید به وظیفه‌شون درست عمل بکنن و رسانه‌ها، و اینا متأسفانه کم انجام میشه. ببینید تو مسئله اون چیزی که الان گفتم الان بخش آخر عرایضم اینه که من عرض کردم اگر انسان، سوال اصلی تو این بحث این بود اگه انسان کاری است پس خدا چه کار است؟ اگر خدا همه کار است پس انسان چه کار است؟ ما گفتیم دو تا جریان انحرافی مهم بود و جریان اصیل که هم خدا رو جای خدا نگه گیریم در این عالم، چون خداوند در این عالم نیست، خداوند منشأ و صاحب و مالک همه چیزه، ولی جای خداوند تو جغرافیای تفکر دینی معلوم باشه کجاست و جای انسان کجاست در این عالم. اینا تقریبا همینی که عرض کردم که رابطه خدا با انسان چیست. یعنی با نگاه توحیدی همه چیز در سلطه خداست، در این حال بشر هم جاش محفوظه، هم کرامت داره، هم کرامت عام داره که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه بشریت کرامت دادیم، هم کرامت خاص داره که به اهل تقوا داده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جنسیت و نژاد و طبقه و سن و اینا هیچ دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره، شغل و پول و طبقه و ملاک همونه، کرامت داره، هم مسئولیتش هم حقوقش روشنه، حقوق دینی بشر، مسئولیت دینی بشر در برابر خداوند ارتباطش معلوم باشه. وقت اینجا حالا بحث حقوق بشر، من چند تا حدیث میخوام بخونم، نگاه حضرت رضا سلام الله علیه در باب حقوق بشر، همین حقوق مادی بشر تو دنیا، حتی بشر غیر مسلمان، این روشن باشه تو این دیدگاه چیه. وقت ما باید مدعی حقوق بشر باشیم در جهان و حقیقتا مدعی حقیقی باید ما باشیم، یعنی این دین مدعی حقیقی حقوق بشر، چون لیست حقوق بشر تابع تعریف شما از بشره. بشر رو هر جور تعریف کنی حقوقش هم ردیف میشه. اگر تعریف الهی بدی از بشر یه حقوق و وظایفی داره، اگر تعریف طبیعی بدی یعنی بگی بشر یه موجود طبیعی است نه یک موجود الهی، وقت چیه؟ یه لیست دیگه از حقوق و وظایف که یه لیست دیگه از حقوق پیدا میکنه. حالا تو دیدگاه ما که حتی طبیعت هم الهی است، اصلا ما مرز طبیعت و ماورای طبیعت به این معنای مکانیکی فیزیکی نداریم، همه طبیعت هم در واقع نمایش ماورای طبیعت است، فاصله ای نیست. منتها این که چرا ما این حقوق فلان حقوق رو داشته باشیم، چرا فلان وظایف داشته باشیم، اعتبار حقوق و اعتبار اخلاق تابع اعتبار هدفه. شما انسانو چجوری تعریف میکنی؟ هدف انسانو چی تعریف میکنی؟ بر اساس اون میتونی اخلاق رو و حقوق رو، حقوق بشر رو تعریف کنی. وقت اختلافاتی که پیش آمده همینجاست. خیلی از اختلافاتی که گاهی تو بعضی از مواد حقوق بشر پیش میاد توی مکتبهای مختلف در دنیا، منشأش نوع تفاوت در یا تضاد در نوع جهانبینی و انسانشناسی و فرجامشناسی است. یعنی اگه مفهوم سعادت بشر معلوم نباشه، کمال بشر تعریف نشه، دیگه نه حقوق معنا داره نه اخلاق معنا داره. حقوق بشر و اخلاق و فضیلت و رذیلت و خوب و بد وقتی معنا پیدا میکنه که شما بفهمید سعادت بشر چیه و خود بشر چیست. لا باقت نظر از این که شما نمیتونی بگید آقا فهرست خوبیا اینه، بدیا اینه، حقوق اینه، حدود اینه، از کجا، به چه دلیل، به چه دلیل. مثلا الان تو این سالن اگه به ما الان بگن که ما اومدیم تو این سالن برای والیبال، درسته؟ تا اینکه بگن اومدیم تو این سالن برای که با هم صحبت بکنیم، لیست حقوقمون و وظایفمون با هم دیگه چی میشه؟ فرق میکنه. اگه برای والیبال بیان توی سالن یه حقوقی داریم، یه حقوقی داریم و یه وظایفی. اگه برای صحبت و گفتگو آمده باشیم توی سالن چه وظیفه و حقوقمون فرق میکنه. توی یک تفسیر، توی یه تفسیر از اینکه تعریف این سالن چیه و هدف از آمدن به این سالن چیه، توی یه تفسیر این که الان شما اینجوری ساکت نشستین و اینا کار موزاییکیه، تو همه باید بلند شن توپ بیارن و بدوین و بزنین و اینا، توی یه تفسیر دیگه این کار کاملا درسته و منطقی، این جزء حقوق شماست و اگه کسی الان بلند شون وسط سالن با توپ بازی بکنه کار بسیار غلط و نامعقولی کرده، همچه حقی نداره. پس ببینید لیست حقوق ما عوض شد بسته به این که ما چه تعریفی از این سالن و فلسفه آمدنمون به این سالن، هدف آمدنمون به این سالن تعریف کردیم. اگر کسی گفت آقا انسان چیست، هدف از زندگی چیست، ما برای چی به این دنیا آمدیم، هر کسی یه هدف الهی و توحیدی تعریف کرد، گفت انسان موجود ابدی است، این یه فهرست برای حقوق و وظایف بشر می‌نویسه، وقت نماز، روزه، جهاد، انفاق، درسته اینا همه میشه جزء وظایفش و بعضی چیزا جزء حقوقشه، بعضی چیزا جزء حقوقش نیست. اگه کسی گفت آقا دنیا یه استبل، ما هم بستن به آخر، یه 50 60 سال هم داریم زندگی میکنیم، هر کی محکم‌تر لگد زد زده، هر کی سرشو بیشتر تو توره بغل دستیا کرد کرده، اون وقت حتما حقوق و حقوق بشر یه معنی دیگه پیدا میکنه. وظیفه خوب، بد، حسن، خوب، اخلاق، همه چی عوض میشه، درسته؟ درسته این هم؟ یعنی اگر تعریف عوض شد، اگر انسان شناسی عوض شد، تعریف سعادت بشر، انسان چیست، انسان کیست، برای چی آمدیم، اگر اینا تعریفش عوض شد، لیست حقوق بشر تغییراتی میکنه.
لذا شما ببینید توی یه مکتب جزء حقوق بشر مثلا حق خودکشی، حق ناحق بودن، حق ارتداد، حق زنا، حق همجنسگرایی، اینا رو میگن جزء حقوق بشره. اینا رو میگن جزء حقوق بشره. توی یه مکتب میگه اینا کجا حقوق بشره؟ اینا توهین به بشره، اینا جنایت به بشره. تفاوت و ایدو تدیدگاه مثل تفاوت همینه که توی سالن بشینین ساکت گوش کنین به حرفا ما، بشین خیلی مؤدبانه با هم دیگه سر صندلی اون هر کدوم بشینیم، با تفاوتی که الان یک کسی وسط مجلس بلند شه یه توپی در بیاره شروع کنه دونگری با هم بازی کردن، هر دو به نظر هم دیگه مسخره ان. راستم میگن برای که زاویه نگاه فهم کنه، تو انسان رو یک حیوانی تعریف می‌کنی، یه موجود طبیعی موقت 45 ساله، این مکتب انبیا میگه انسان یه موجود ابدیه، اصلا موقتی نیست، یه موجود الهیه، اختاره، مسئوله، اینا تأثیر میذاره. پس اگه کمال بشر تغییر کرد، اصالت لذتی ها یه لیست حقوق بشر دارن، اصالت کمالی ها یه لیست دیگه دارن از حقوق و وظایف. این چند تا حدیث که براتون میخونم چند تا اصل از توش در میاد، اینا توضیح زیادی داره، خیلی هم مورد بحث در دنیا، مورد اختلافه. الان توی سمینارهای علمی تو باب فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق همین الان راجع به اینا جنگ و دعواست. ولی اونایی که بهش ما معتقدیم بر اساس همین احادیث و همین مبنای فکری، چند تا اصله که من فقط خلاصش رو سریع بخونم، یادداشت کردم براتون. یک، مفهوم حقوق بشر، حالا این احادیثی که میخونم روشن‌تر میشه، مفهوم حقوق بشر یک مفهوم جدید نیست، کاملا ریشه‌های دینی و توحیدی داره. آخه اینا میگن حقوق بشر کشف جدیده یا امر مدرن، اختراع بشر جدید، این حرفاست. نه نیست. شما چون مفاهیم دینی رو نمیشناسید و تاریخ فلسفه آشنا نیستین، میگین حقوق بشر یه مفهوم مدرن و جدیده. نه نیست. دو، اینکه حقوق بشر که میگیم دینی و غیر دینی داره، حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غیر اسلامی، منظور یعنی حقوق اسلامی بشر و حقوق غیر اسلامی بشر. چجوری تقسیم میشه حقوق بشر به دینی و سکولار؟ از اینکه شما منابع حقوق بشر رو چی میدونید؟ آیا مثلا وحی الهی رو و عقل رو جزء منابع حقوق بشر میدونید یا نمیدونید؟ یا قرارداد رو میدونید یا چه و چه؟ منشأ حقوق بشر چیست؟ پاسخی که به این سوال میدی یا منشأ توحیدی براش قائل یا منشأ ماتریالیستی و مادی برای حقوق بشر قائل. بنابراین حقوق بشر به این معنا حداقل قابل تقسیم، لااقل به این معنا قابل تقسیم هست حتما به حقوق بشر دینی و سکولار. سه، بحثی که میگن آقا نسبت دین با حقوق بشر مصداق بحث رابطه علم و دین نیست، بلکه نسبت مکتب‌های حقوقی مختلفه. یعنی ما یک مکتب حقوق بشر دینی داریم، توحیدی داریم، اسلامی داریم، یک مکتب حقوق بشر غیر دینی داریم. نه که بگو بحث علم و دینه. نه، علم و دین نیست. دو تا مکتب حقوقی هم اینا باید با هم دیگه مقایسه بشن. حالا که چجوری میشه مقایسه کرد؟ باید بحث بشه. شما تو اون مکتب هم حقانیت رو در حوزه نظر، هم مشروعیت رو در حوزه عمل، ارتباطش رو با وحی و توحید قطع می‌کنید، ما قطع نمی‌کنیم. حق به دو مفهوم، حق تو حوزه نظر به معنای حقیقته، جمعش حقائقه. حق در حوزه عمل به معنی همین حق و حقوقه، جمعش حقوقه. حق در حوزه نظر یعنی حقیقت، و حق در حوزه عمل یعنی حقوق بشر. ما این دوتا رو، یعنی هم مسئله حقانیت هم مسئله مشروعیت، برای چیزی توحیدی قائلیم. شما برای چیزی توحیدی قائل نیستی، چیزی ماتریالیستی قائلی. تفاوت ما از اینجاها شروع میشه. البته ما تو 80-90 درصد مواد حقوق بشر شبیه همین ما، مثلا اینجور نیست که حالا اون میگه حقوق مثلا حق اسکان، حق ازدواج، حق چی، ما بگیم نخیر دیگه، اونا چون شما گفتین ما با شما چون لجیم، نه اینا جز حقوق بشره. نخیر، اینا جز حقوق بشره. خیلی چیزایی هم اونا میگن حقوق بشر، هم ما میگیم بله، ما تا استدلالامون منابعمون باز با هم همون جا هم با هم متفاوته. زمینی که یه جایی که اختلاف آشکار میشه هم در مقام تزاحم حقوق افراد با هم دیگه، مثلا این حق اینه، اون در این حال حق طرف دیگه هم هست، دو تا حق با هم تزاحم پیدا میکنن. حالا ما با کدوم اولویت بدیم؟ تزاحم حق فرد الف با حق فرد ب، تزاحم حق فرد با حق جامعه، تزاحم حق الف همین فرد با حق دیگر، حق ب از همین فرد، کدوم حق مقدمه؟ مثلا الان بحث حق سخت جنین جزء حقوق بشر و حقوق زن میدونن بعضی از این جریان ها. خب آقا حق سخت جنین جزء حقوق بشره؟ کدوم بشر؟ مگه خود اون جنین بشر نیست؟ خب حقوق حق اون بشر میگه من میخوام زندگی کنم، چرا داری به دنیا نیامده حکم اعدام منو میدی؟ حق این بشر چیه؟ اگر البته بحث بیماری و اینا سخت جنین حساب دیگه یه، ولی سخت جنینی که از باب راحت طلبی و اینا که حوصله بچه داری نداره، یعنی 5-6 ماه شده بچه میگه حالش ندارم بچه بوده، حالش نداری چرا؟ بچه به اینجا رسوندی حالا میخوای اعدامش کنی قبل از تولد؟ حکم اعدام قیاسی صادر میکنید و بدون اینکه با خودش مشورت بشه از خودش سوالی بشه اعدامش میکنید؟ این حق کدوم بشره؟ ببینید که جایی که تضاهم حقوق با هم دیگه میشه معلوم میشه شما کدوم حق مهمتر میدونی و چرا. کی میتونی اینو حل کنی؟ وقتی بگی منشأ حقوق بشر و منبع حقوق بشر چیه؟ وقت از اونجا از اون ریشه باید شروع کنی، بیای جلو بگی کدوم حق مهمتر است و کدام اهمیتش کمتره. اینجا پس بنابراین اختلافایی که تو 80-90 درصدش ممکنه هر دو یه چیزو بگیم. حالا اینم میگیم حقوق بشر غربی، ما یه حقوق بشر غربی نداریم، دهها مکتب حقوقی هست و حداقل سه جریان کلی حقوق بشریه که ستایشون هم با هم دیگه اختلاف و تضاد دارن. یه مکتب واحد نداریم. حقوق طبیعی هست، حقوق الهی مطرحه، حقوق پوزیتیویستی مطرحه و حقوق بشر از نوع سکولار که الان هست مردد به این که جزء حقوق طبیعی باشه که دائمی بودن، ذاتی بودن، ابدی، غیر قابل سلب، عام و ضروری بدونیم، یا جزء حقوق قراردادی و جعلی. اینا هم تو مذبذبین بین ذلک دیگه، لا اله الا الله و لا اله الا الله. گاهی اونو میچسبن، گاهی اینو میچسبن، معلوم نیست مبناشون چیه. ولی ما مکتب واحدی به نام حقوق بشر غربی هم نداریم. و تو اسلام هم حقوق بشر خارج از دین تعریف نباید بشه. امر برون دینی یا غیر دینی نیست، امر درون دینی است. نه ضد دینیه نه برون دینی، بلکه درون دین باید تعریف بشه. و اصل ششم، حقوق بشر واحد جهانی استاندارد هم معنادار هم ضروری. یه رژیم حقوقی برای کل بشریت کفایت داره، اینو ما قبول داریم. منتها اون رژیم حقوقی رژیم حقوقی شما نیست، رژیم حقوقیه که حالا به چند نمونهش از حضرت رضا علیه السلام من اشاره میکنم. و اصل دیگه اینه که نقش قرارداد، قراردادهای اجتماعی هم در حقوق اسلامی بشر کاملا محفوظه، منتها در حقوق فرعی و در حقوق قابل تفویض و رضایت نفس ملاک نیست. که آقا تو چرا خودتو میکشی؟ برای که دوست دارم، خودم راضیم. مگر منشأ حقوق بشر رضایت نفسه؟ یا چرا شما دو نفر این عمل غیر انسانی رو انجام دادید؟ میگه برای که ترازی کردیم، هر دومون راضی بودیم. مگر رضایت نفس شما منشأ حقوق میشه؟ مگه مشروعیت میاره یا حقانیت میاره؟ شما جان خودت هم حق نداری خودکشی کنی که آبروی خودت. شما میدونید ما تو فرهنگ اسلامی کسی آبروی خودش هم نمیتونه به خطر بندازه، حق نداره، چون آبروی شما مال خودتون نیست. آبروی شما نفخه رحمانیه، روح الله از روح الهی در شما دمیده شده. این کرامتی که شما دارید به خاطر روح خداست در شما، بنابراین مال شما نیست که شما بگی من دوست دارم یه کاری بکنم آبروم بره. آبرو مال خودت نیست، آبرو امانت خداونده. بنابراین ما نمیتونیم جان خودمون، نه جانمون مال خودمونه، نه کرامتمون مال خودمونه که بذاریم زیر پا. حالا شما تو این فرهنگ ببینید حقوق بشر و کمال بشر رو اینا چیه. و همینطور حقوق بشر اسلامی یا حقوق اسلامی بشر منبعش هم عقل و نقل با همه، ولذا اجتهاد توش هست، تحول نسبی توش هست از باب تفریع فروع. ما هم حقوق ثابت داریم هم حقوق متغیر. عقل و تجربه بشری نقش داره در حقوق ما، متا نه در اصولش. تو فرهنگ ما حقوق بشر یا حق الناس از حق الله نباید جدا بشه. فرق حقوق بشر اسلامی دینی با حقوق بشر سکولار و ماتریالیستی یکیش هم اینه، حق الناس یا حقوق بشر از حق الله نباید جدا بشه. ریشش حق الله. اونا حقوق بشر رو اثبات میکنن با نفی حق الله، ما میگیم نه. و اصل بعدی، حقوق بشر رو از تکلیف بشر هم نباید جدا کرد. هر جا از حقوق بشر حرف میزنی باید از تکلیف بشر هم حرف بزنی. مسئولیتش در برابر خداوند، در برابر خودش، در برابر دیگران. و آخرین اصل که اصل بسیار مهمیه که در این دنیای سکولار اصلا دیده نمیشه، و اینه که بله آقا حقوق بشر خیلی مهمه، اما مهمترین حقوق بشر که در رأس همه حقوق بشره، هیچی راجع بهش صحبت نمی کنین، حق داشتن آخرت خوبه، حق تکامله. همه آزادن، حد آزادی هر کس فقط آزادی دیگریست، درسته؟ تو فرهنگ ما، یعنی تو حقوقت حد نداره، فقط تنها حدی که داره حد حقوق تو حقوق دیگریه. تو فرهنگ اسلام چی میگه؟ میگه حقوق شما دو تا حد داره، آزادی دو تا حد داره. یه حدش آزادی و حقوق دیگرانه، یه حد مهمترش چیه؟ تکامل خودته، کرامت خودته. بعضی کارا هست که به حقوق دیگران صدمه نمیزنه یا راضیه طرف، ولی کرامت تو در خطر میفته. یه حد آزادی های تو هم کرامت الهی توست، اونم باید رعایتش بکنی. و حالا بحث اینه که آیا و این از حقوق مادی خیلی بالاتره و مهمتره، کمتر نیست یا اصلا نمیبینن. حالا سوال اینه اون حقوق بشر، اون رژیم حقوقی که باید جهانی بشه، کدومی که از این دوتا رژیم حقوقی است یا این چند رژیم حقوقی است؟ ما میگیم اون حقوقی که باید جهانی بشه اون رژیم حقوقی است که از حضرت رضا علیه السلام
چند نمونه شما الان نقل میکنم. این چند تا حدیثو گوش کنید. این احادیث ببینید حقوق بشر رژیم حقوق بشری اسلام و امام رضا علیه السلام. یه پولدار زرتشتی در نیشابور تو همین خراسان از دنیا رفت. یه سرمایه‌دار زرتشتی بود، اون زمان زرتشتی اینا توی منطقه خراسان اینا بودن هنوز. این از دنیا رفت و وصیت کرده بود که آقا اموال منو بدید به فقرا، فلان بخش از اموالمو بدید به فقرا. قاضی نیشابور اموال اینو داد به فقرای مسلمون تقسیم کرد، داد به فقرای مسلمونی که تو نیشابور رو نابودن. بعد خبر رسید به امام رضا علیه السلام، این که آمد گفت آقا یک سرمایه‌دار زرتشتی بود فوت کرده بود، وصیت کرد پولشو بدن به فقرا، این قاضی نیشابور اینا رو داد به فقرای مسلمونای شهر، درسته؟ این امام رضا فرمودن که نه نه، برای که اون نداده برای مسلمان، به اون وقتی داره میده به فقرا منظورش در درجه اول فقرای غیر مسلمونه، هر نداره این کار بکنه. گفت خب حالا داده چی کار کنی؟ امام گفت حالا اونا که دادن به فقرا که نمیتونن پس بگیرن، اما معادل همون مقدار از بیت المال مسلمونا بردارن و بدن به فقرای زرتشتی شهر. دقت میکنید؟ یکی از اشکالاتی که آقا میگه آقا اگر قرار بشه حقوق بشر دینی بشه فقط حقوق دیندارها رو در نظر میگیره، حقوق بشر غیر مسلمون و غیر دیندار براش مهم نیست. خب این راجبی کدوم حقوق بشر داری حرف میزنید؟ بله راجب سیستم های کلیسایی خودتون و مسیحیت خودتون اگه حرف میزنید، راجب ادیان دیگه حرف میزنید، بزنید راجب اسلام، اینه رژیم حقوق بشری ما اینه. امام رضا میگه که با اینکه اون قاضی تصریح نکرده که باید بدین حتما به فقیر زرتشتی، اما امام رضا میگه احتمال قوی تو ذهنش در درجه اول فقرای زرتشتی بودن، چون خودش زرتشتیه، از بیت المال مسلمان ها پس بدید به فقرای زرتشتی. این نگاهه. یه حدیث دیگه، یه غیر مسلمان میاد پیش حضرت رضا میگه که خیلی فقیر و گرسنه بود اینها، میگه که من گرسنم و بچه من گرسنه است. حالا این الان من شک دارم که به خود حضرت اینو میگه یا به کسی گفته که اون آمده حالا از حضرت میپرسه، این الان من شک دارم. ولی مهم نیست، اصل صورت مسئله و پاسخ شما میخواد. میگه بچه‌م گرسنه است، سیرش کن، مال تو، برده تو. بعد این به امام رضا گفته میشه، حضرت از امام یا از امام میپرسن آقا این حکمش چیه، یا او از خود امام. امام میفرمان که نه، لا یبتاع حر، انسان آزاده خرید و فروش و معامله نمیشه و نباید بشه. فانه لا یصلح لک ولا من اهل الذمه، نه توی مسلمان حق داری او رو بگیری و نه غیر مسلمان، هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. یعنی غیر مسلمان هم نباید گرسنه باشه تو جامعه اسلامی، یک غیر مسلمان هم نباید تو جامعه اسلامی گرسنه باشه و قیمت سیر شدنش برده شدنش باشه، خودفروشیش باشه. آزاده رو نباید برده کرد ولو غیر مسلمان. بعد فرمودم که نه توی مسلمان